به نام خدا. تدریس شرح لقمه توسط استاد مروی، کتاب حج، صفحه 187، صفحه 10، جلسه 26، از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضا بن مشهد مقدس.
اللهم صل على اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الثانية يجوز تقديم طواف الحج والسعي للمفرد وكذا القارن على الوقوف بعرفة اختيارا، لكن يجددان التلبية عقيب صلاة كل طواف كما مر، وكذا يجوز تقديمهما للمتمتع عند الضرورة. بحث در مسائل ششگانه باب طواف بود. مسئله اول رو بیان کردیم. مسئله دوم می‌فرمایند ما قبلا گفتیم طواف حج و طواف نساء و به طور کلی همه اعمال مکه در حج بعد از اعمال مناست، یعنی عرفات و مشعر و منا حاجی میره، بعد که برگشت نوبت به اعمال مکه میرسه، حج زیارت و اصلا طواف زیارت و طواف نساء و سعی و غیره. مسئله دوم در این است که آیا حاجی میتواند این طواف رو مقدم بدارد و زودتر انجام بدهد یا نه. می فرمایند در مسئله تفصیل است. سلام. اما طواف حج و طواف زیارت در حج قران و افراد، سلام علیکم، تقدیمش جایز می باشد. انسان می تواند قبل از این که به عرفات بره، حاجی مفرد و قارن، طواف حجشو انجام بده مطلقا، یعنی چه در حال اختیار و چه در حال ضرورت. و اما کسی که حجش حج تمتع است، فقط عند ضروره می تواند طواف حجش رو قبل از رفتن به عرفات انجام بدهد. این طواف حج. و اما طواف نساء، در هر حجی، چه حج قران، چه افراد، چه حج تمتع، حاجی نمیتواند طواف نساءش رو قبل از اعمال عرفات و منا انجام بدهد مگر به خاطر ضرورت، در حال اختیار نمیتونه. اگه ضرورت بود اشکال نداره، در مکه محرم میشه، طواف نسا انجام میده، بعد میره به عرفات و منا. در ذیل این مسئله میفرمایند طواف نسا در حج مطلقا واجب، هر حجی که باشه، حج قران، حج افراد، حج تمتع، طواف نسا داره. و هاکذا عمره مفرده هم طواف نسا داره، فقط عمره تمتع است که بنا به قول مشهور طواف نسا نداره. و در جایی هم که طواف نسا واجبه، در هر حاجی طواف نسا واجبه مطلقا، چه مرد باشه چه زن باشه، چه صغیر باشه و چه کبیر باشه. و این که میگیم طواف نسا در صغیر واجبه، معناش این نیست که صغیر مکلفه و برش طواف نسا واجبه، اگه انجام نداد گناه کرده. نه، معناش اینه که طواف نسا بر او ثابته، اگر انجام داد فبه ها، اگر انجام نداد زن به خانش حرامه تا وقتی برود و انجام بده. اینم مسئله دوم. مسئله سوم، نه در رابطه با مکلف وقتی میگیم واجب وجوب نسبت به اون معنی حقیقی میتونه داشته باشه، ولی در رابطه با صغیر که بگیم واجبه، باید وجوب رو اینجا معنی ثبوت معنا کنه، یعنی برش ثابته، فرقی نداره، مکلف هم گناه نمی کنه، بلکه نتیجهش همینه که از حال احرام نسبت به زنا در نمیاد، یعنی تمتع از زن برش حرام. وجوب رو به معنی ثبوت میگیرن که چون مطلقا به کار میره، هم در صغیر هم در کبیر، در اینجا معنا داشته باشه، ولی ثمره یکی. مسئله سوم، در قدیم رسم بوده در بین عرب ها مخصوصا در مناطقی که اطراف شامات و بیت المقدس اونها بوده، یک نوع کلاه مخصوصی عرب ها سرشون میذاشتن به نام برتله، که این کلاه جزء زی یهود بوده، یعنی یهودی ها معمولا از این کلاه استفاده میکرد. روایتی داریم که این روایت مفادش اینه در حال احرام پوشیدن این کلاه حرام است. چون روایت ضعیف است، بعضی از علما به ظاهر روایت عمل نکردن، فتوا ندادن، روایت رو توجیه کردن به دو توجیه. بعضی فرمودن مراد این روایت این است در طواف عمره که انسان در حال احرام است و سر باید برهنه باشد، خب پوشیدن هر کلاهی حرامه و این کلاه هم پوشیدنش حرامه، چون رسم بوده روایت گفته نپوشید، ولی در طوافهای حج و اینها که لازم نیست سر برهنه باشه اشکال نداره. بعضی هم توجیه کردند روایت رو حمل بر کراهت نمودند، گفتن در اون مواردی هم که انسان میتونه در حال احرام سرش پوشیده باشه، پوشیدن این کلاه مکروه هست. به خاطر این که مکروه هست، علت هم در روایت ذکر شده، مکروه هست انسان زی مشرکین رو به تن داشته باشه، لباس مشرکین رو به تن داشته باشه. این هم مسئله سفر بخونیم تا برسیم. الثانیتو یجوز و تقدیم و طواف الحج و سعیه، مسئله دوم جایز است مقدم داشتن طواف حج و سعی حج را برای شخص مفرد و همینطور شخص قارن، کسی که حج افراد و قران انجام میده، علی الوقوف به عرفه. جایز است که طواف مفرد و قارن، طواف حجشون مقدم بر وقوف به عرفه باشد در حال اختیار. خب قبلا بیان کردیم حاجی میاد محرم میشود به احرام حج، مستقیم باید بره عرفات و مشعر و منا، روز دهم که اعمال منا تمام شد یه مقداریش میتونه برگرده بیاد مکه طواف حج داشته باشه. حالا حج افراد و قران حاجی میتونه قبل از این که به عرفات میره محرم بشه، مستقیم بیاد مکه طواف حج انجام بده و سعی کنه. این مسئله قبلا هم گذشت در فرق بین طواف حج و بین حج افراد و قران و حج تمتع. لکن یجددان تلبیت عقیب صلات کل توافه، لکن تجدید میکنن تلبیه را پشت سر نماز هر توافی، پشت سر نماز هر توافی لبیک رو تجدید میکنن. اینم قبلا گذشت، چون وقتی انسان طواف میکنه یعنی یه مقدار از حال احرام بیرون میاد و کسی که میره به عرفات باید تماما در حال احرام باشه، وقتی طوافش تموم شد دوباره لبیک بگه، که وقتی لبیک گفتش دوباره حالت احرامش تجدید میشه. اینجا دقت کنید، بعضی از محشین به شهید اول و شهید ثانی اشکال گرفتن، گفتن این حرف شما با اون حرفی که قبلا گفته اید تناقض داره. قبلا مرحوم شهید اول و شهید ثانی فرمودن یجوز، و عبارتشون قبلا در فرق بین حج افراد و قران و تمتع این بود، اونجا فرمودن یجوز و تقدیم و طواف الحج خاصتن فی حج ارز کنم که قران و افراد، فقط طواف جایز مقدم بشه در حج قران و افراد. اینجا می فرماین یجوز و تقدیم و طواف و سعی، اینا رو با هم ارز کنم که گفتن بینشون تناقض هستش، تصریح کردن بعضی از محشین که آدم های محققی مستن، ولی ظاهرن حرف اونا درست نیستش. اگر دقت کنیم مرحوم شهید که اونجا فرمودن در تفاوت بین این حج ها فرمودن جایز از تقدیم طواف حج خاصتن در حج افراد و قران، اون خاصتن در مقابل سعی نبوده بلکه در مقابل طواف نساء بوده. فقط طواف حج جایز اختیارا مقدم بشه، ولی خاصتا تنها یعنی طواف نساء اختیارا جایز نیست مقدم بشه. پس اون خاصتنی که اونجا گفتن در مقابل سعی نبود که بگیم بین این دو تا عبارت تناقضه، بلکه در مقابل طواف نساء. و کذا یجوز و تقدیمهما، همچنین جایز است مقدم داشتن طواف و سعی را للمتمتع عند الضروره، برای کسی که حج تمتع انجام میده تقدیم جایزه فقط در نزد ضرورت. ضرورت چیه؟ مثل خوف حیض و نفاس متأخر. زن حساب میکنه میگه روز دهم که برگردم بیام اعمال انجام بدم حائض میشم، چون این حساب رو میکنه قبلا میتونه طواف حجش رو انجام بده. و علیه تجدید و تلبیت ایزن، در همین متمتع هم هست عند ضرورت تجدید تلبیه، همچنین وقتی رفت طواف حج انجام داد بعد باز تلبیهشو تجدید میشه. خب این که طواف حج بود تموم شد، طواف نساء حکمش چیه؟ و طواف النساء لا یقدم لهما ولا للقارن الا لضرورته، طواف نساء مقدم نمی شود برای متمتع و مفرد و نه برای قارن مگر به خاطر ضرورت. و هوه، خب این تمام شد، حالا اون حکم زید طواف نساء رو بیان میکنن، میفرمان و هوه ای طواف النساء واجب فی کل نسکن، و این طواف نساء در هر مناسکی واجبه، چه حج باشد و چه عمره باشد، علا کل فاعل لنسک، بر هر کسی که نسک انجام میده، این عبادت های حجی و عمره رو انجام میده، الا عمره تو تمتعه، مگر عمره تمتع. پس سه مورد طواف نساء داره، حج قران، حج افراد، حج تمتع، همچنین عمره مفرده، چهار مورد عمره تمتع است که طواف نساء نداره. فلا یجب فیها، پس در این عمره تمتع طواف نساء واجب نیست. و اوجبه فیها بعض الاصحابه، واجب دانستن در این عمره تمتع اون طواف نساء رو بعضی از اصحاب، و هو ضعیف، ولی این قول ضعیفه. چرا در عمره تمتع طواف نساء واجب نیست؟ چون لا محاله، بعد از عمره تمتع همیشه حج تمتع هم هست و حج تمتع همیشه طواف نساء داره، لذا یک طواف نساء از هر دو کافی است. فیشمل قوله کل فاعلین، اونجا که شهید اول فرمودن واجب است بر هر فاعلی، شامل می شود ذکر و انثا را، مذکر و مؤنث، صغیر و کبیر را، و من یقدر علی الجماع و غیره، کسی که قدرت بر جماع داشته باشه و غیره. و هو کذلک، مطلب هم همینه، واقعا درسته، بر هر حاجی عرض کنم که این طواف نساء لازمه، الا ان اطلاق الوجوب علی غیر المکلف مجازون، مگر این که اطلاق نماییم وجوب را بر غیر مکلف، این یه نوع مجازه، بگیم بر شخص صغیر واجب طواف نساء، این مجازه، صغیر که قلم تکلیف نداره که بگیم واجبه. خب حالا مجازه چجور توجیهش کنیم؟ میفرماین مراد این است انه ثابتون علیه، این که اون طواف نساء بر همشون ثابته، حتی لو ترکه السبی، نتیجهش اینه اگر سبی ترک طواف نساء را حرم علیه نساء بعد البلوغ، زنها بعد از بلوغش برو حرامن تا این که انجام بدهد طواف نساء را او یفعل عن یا کسی از طرف او طواف نساء انجام بدهد و هو متأخرن عن السعی. حکم دیگری که بیان میکنن طواف نساء همیشه باید بعد از سعی باشه. فلو قدمه علیه عامدن، اگر مقدم نماید طواف نساء را بر اون سعی عامدن، اعاده بعده، بعدش اعاده بکنه. و ناسیان یجزه، اگر ناسیان فراموش کنه طواف نساء را قبل از سعی انجام بده مجزی هست. و جاهل و عامدون، جاهل هم در حکم عامد هست. از ثالثه مسئله سوم، یحرم و لبس البرتلت به ذم الباء و تا به اسکان را و تشدید لام المفتوحه. پوشیدن ارز کنم که این جامه و این قلمسوه و این کلاه حرامه، حرام است لبس این کلاه. و هیت قلمسوه تون طویلتون کانت طلبت و قدیمه، و این جامه قلمسوه طویلی است که سابقا پوشیده میشد. فت طواف حرام است این از کنم که قلمسوه در طواف پوشیده بشه. چرا؟ لما رویه من النهی عنها، روایت داریم از پوشیدن این قلمسوه نهی شده. معللا به انها من زی الیهوده، علتش هم اینه که این جامه زی از کنم یهوده. و قیل و القائل ابن ادریس، گفته شده قائلم ابن ادریس هست. و تقربه او به دروسه، مصنفم در دروس همین قول و نزدیک شمرده، فرموده یختص و تحریم و به موضع تحریم سطر رأس. این توجیه اول روایته، اختصاص دارد تحریم به اون جایی که حرام است پوشندن سر را. در هر موردی که حاجی محرم باشه پوشندن سر حرام باشه، لبس این قلمسوه هم حرام است. که طواف عمرته، مثل طواف عمره، در حالی که انسان طواف عمره انجام میده محرم به احرام عمره هست، لذا سر رو نمیتونه بپوشانه و این قلمسوه هم پوشیدنش حرامه. ولی در طواف حج مثلا کسی که در منا ذبح کرد، بعد از ذبح میتونه لباس دوخته بپوشه، میتونه کلاه سرش بذاره، بعد بیاد در همون حال طواف حج انجام بده. در طواف حج باطل نیست، عرض کنم که حرام نیست. چرا؟ لضعف مستند تحریم، به خاطر این که اون دلیلی که قائل به تحریم است او ضعیفه، اون روایت روایت ضعیفی است. و هو الاقوى، شهید سامی میفرمایند همین قول هم اقوا هستش. و یمکن حمل النهی علی الکراهه، ممکن است حمل کنیم نهی را بر از کنم که کراهت، به شاهد تعلیل، به خاطر اون شاهد علتی که در روایت ذکر شده. در روایت ذکر شده لبس این قلمسوه حرام است، به چه خاطر؟ به علت این که انسان شبیه زیگ یهود، از کنم انسان شبیه یهود نشود. خب این از خود این علت ما متوجه می شویم که مکروه است این عمل، حرام نیست، چون زی مشرکین رو پوشیدن اگر بدون قصد تشبه باشه حرام نیست، این مکروهه. و علا تقدیر تحریم، و بر فرض این که پوشیدنش حرام باشه، ضرر ندارد فی صحت طواف، یعنی حرامه ولی طوافش درسته. چرا؟ لأن النهی عن وصف خارج عن، به خاطر این که نهی از وصف خارج از اون طوافه. و بارها ما ذکر کردیم اگر نهی به خود عبادت یا جزء عبادت تعلق نگیره دال بر فساد و بطلان نیست. اینجا نهی به صفتی تعلق گرفته خارج از حقیقت طواف. لبس یک قلمسوه نه جزء طواف است و نه خود طوافه، پس بنابراین وصف خارج از طوافه، لذا نهی دال بر از خانم که فساد نیست. و کذا لو طاف لابسا للمخیطه، همچنین اگر طواف کند در حالت که لباس دوخته پوشیده، اگر کسی در طواف عمره لباس دوخته بپوشه کار حرام مرتکب شده، کفاره داره، ولی طوافش باطل نیست چون نهی تعلق گرفته به وصف خارج. الرابعه روی عن علی علیه السلام به سند ضعیف. مسئله چهارم، ذکر یک روایت و نقل اقوال در رابطه با این روایت است. روایت ضعیفی است، راوی از امیر مؤمنان علی علیه السلام و سلام سوال میکنه که زنی نذر کرده دور خانه خدا عرض کنم چهار دست و پایی تواف کنه به شکل حیوانات، یه حکمش چیه؟ حضرت جواب میدهند میفرمایند این زن باید دو تا طواف به شکل شرعی انجام بده، یعنی رو دو پاش دو تا طواف انجام بده، حتما یکی به جای پاهاش یکی به جای دستاش دیگه، چون نذر کرده بوده هر دست و پاش رو زمین بذاره، یک طواف به جای پاهاش رو زمین بذاره، یه طواف هم به جای دستاش رو زمین بذاره، یه طواف دوم به جای اینه که دستاش رو زمین بذاره. بله؟ حالا در طبق روایت میگن درسته، حالا اجازه بدید این روایت، در رابطه با این روایت چند نظره. یک نظر اینه که روایت ضعیفه و این نظر هم نظر راجح و درستی نیست، پس بر طبق روایت فتوا نمیده. میگن اگر کسی هم چه نظری بکنه نظرش باطله مطلقا، چه زن باشه چه مرد. این مرحوم شهید اولا میفرماین ما بر طبق این روایت فتوا میدیم، میگیم این نظر درسته و همون جوری که امام فرمودن طرف باید دو تا طواف درست انجام بده، و حتی اگر مردی هم همچه نظری بکنه حکمش همین. با ضعف روایت چه میکنید؟ فرمایند در اصول ثابت شده که ضعف سند به عمل اصحاب جبران میشه اگه حدیثی ضعیف باشه، ولی یک گروه زیادی از علما به حدیث عمل کرده باشن معلوم میشه اونا یه قرینه ای داشتن و یه حدیث درست بود. به تعبیر علمی میگن شهرت جابر ضعف سند است، در جای خودش در اصول ثابت شد. قول سوم این است که ما قائل به تفصیل بشیم، گفتن به خود مضمون روایت عمل میکنه. اگه زنی همچه نظری کرد نظر صحیحه، اونجوری که امام فرمودن باید عمل کنه، ولی اگه مرد همچه نظری کرد نظرش باطل خواهد. و قول چهارم این است که گفتن اگه کسی هم چه نظری داشته باشه نظرش درسته ولی وصفش درست نیست، یعنی کسی هم چه نظری کرد باید یک دو طواف کنه به شکل شرعی، او وصفش دیگه درست نیست. مسئله پنجم فرمایم شخصی که مجاور مکه نیست و مسافر در مدتی که در مکه هست مستحب است مرتب طواف کنه، حتی به جای نماز مستحبی تو مسجد الحرام طواف کنه. و شخصی که مجاور مکه شده در سال اول مستحب زیاد طواف کنه، در سال دوم مستحب است که وقتشو نصف کنه، نصف وقت طواف مستحبی، نصف وقت نماز مستحب. سال سوم دیگه مجاور درست و حسابی میشه، وقت مستحب نماز بیشتر از طواف داشته باشه. و شخصی هم که وارد به مکه میشه مستحب است 360 مرتبه طواف کنه. سیصد و شصت طواف یعنی 360 حف شد در مدتی که اونجا هست دیگه. بعد مستحب است 360 بار طواف. نه، هر وقت هر کسی که قادم به مکه باشه، چه میخواد عمره مفرده انجام بده، چه میخواد حج تمتع، چه حج قران، هر چی قادم مکه خلاص، اگه 360 طواف نتونست 360 شوت انجام بده، 360 دور طواف کنه. که چند تا طواف میشه 360 دور؟ دیگه خواهی قسمت نداره، دیگه باقی مونده نداره، سه تا باقی مونده داره، سه تا باقی مونده داره، بله دیگه 50 تا 70، 350 تا و اونم 7 تا، 357 تا، 51 تا، 360 تا، سه تا باقی مونده. خب حالا پس کسی که نتونست 51 طواف انجام بده، خب اون ستای باقی مونده رو چکار کنه؟ اون سه شوت رو می فرمایند، اون سه شوت رو یا اضافه کنه به طواف قبلی، البته اضافه کردن به یک طواف بهش میگن قران، و در حج مستحبی مکروهه، ولی در این مورد خاص روایت داریم اشکال نداره. یا میتونه این سه دور رو مستقلن شروع کنه، چهار دور دیگه هم بهش اضافه کنه که چهار شوت بیشتر انجام بده. و این با استحباب 360 تا منافات نداره، چون اون روایت در مقام بیان حد اقل است، حد اقل 360 دور مستحبه. حالا 364 تا هم که شد اشکالی ایجاد نخواهد کرد. مسئله ششم در رابطه با مسئله قران است. قران در طواف. اولا قران یعنی چه؟ می‌فرمایند قران دو معنا داره. یکی این که انسان دو طواف مقارن و پشت سر هم انجام بده، 14 دور دور خانه خدا طواف بی میگن قران. معنای دوم این که به یک طواف یه چیزی اضافه کنه، یه مقداری، مثلا 7 شوت بشه 7 شوت و نیم، بشه 8 شوت یا 10 تا مثلا. به اینم میگن قران بین طواف. این معنای قران. حالا میفرماین این قران به هر دو معنا در طواف واجب حرام است و مبطل. اگه در طواف واجب کسی مرتکب قران شد حرام، کار حرامی انجام. در طواف مستحب این قران مکروه است. لمکروه در باب مستحبات یعنی فضیلتش کمتر میشه. اگه طواف بدون قران 100,000 فضیلت داشت، با قران میشه 80. این معنای مکان. حالا سوال، این کراهت به هر دو طواف برخورد میکنه، هم به اول هم به دومی و مازاد، یا نه؟ در اینجا یک قول اینه که کراهت به مجموع برخورد میکنه، یعنی قران ثواب هر دو رو کم میکنه، هر دو ثواب. شهید ثانی تفصیل میدن، میفرماین اگه از اول نیت قران داشته، بله هر دو ثواب ثوابش کم میشه، ولی اگر بعدم بعد از تموم شدن طواف اول دید حالا خلوت و وقت خوبیه، گفت یه هفت دور دیگه هم بریم، اگه بعدن نیت قران عارض شده ثواب طواف اول تمامه، ثواب طواف دوم کمتر خواهد و کراهت به دومی برخورد می کند. الرابعه الربع عن علی علیه السلام. مسئله چهارم روایت شده از امیر مؤمنان علی علیه السلام به سند ضعیف، روایت ضعیفه. حالا روایت چیه؟ در رابطه با زنی که نظرت طواف علا اربع، نظر کرده طواف رو بر چار دست و پا، یده ها و رجله ها، رو چار دست و پاش طواف کنه. حضرت فرمودن این علیها طوافینه، بر این زن واجب دوتا طواف کنه به اون شکلی که در شرع معهود هست، یعنی درست طواف درست حسابی روی دوتا پا طواف کنه، ولی دوتا طواف کنه. و عمل به مضمونه شیخ رحمه الله، مرحوم شیخ طوسی به مضمون این روایت عمل کرده، یعنی فتوا داده که بله همین جوریه. و قیل و القائل المحقق، مرحوم محقق فرموده اکتفا می شود بالحکم علی المرأته، اینو حکم اختصاص به زن داره، اگر زنی نذر کرد همچه زنی بله باید دوتا طواف کنه، ولی اگه مرد هم که نذر کرد نذرش باطله. چرا؟ وقوفا فی ما خالف الاصل علی موضع النص، به خاطر این که ما توقف میکنیم در جایی که مخالف با اصل هست بر موضع روایت، همچه نذری راجح نیست و نذر راجح باطله. اگه بگیم نذر راجح صحیحه این مخالف با اصل هست، پس در این مورد فقط باید در اون محدوده‌ای که روایت گفته اکتفا کنیم و فتوا بدیم. روایت فقط در رابطه با نذر زن هست، معلوم میشه نذر زن اگر اینجوری باشه ولو مخالفه ولو راجح نیست مخالف با اصل هست ولی درسته، پس باید ما هم فقط در همین محدوده فتوا بدیم. و یبطل فی الرجل، اما در مرد هم چه نذری باطله. چرا؟ لأن هذه الهیئت غیر معتد بها شرعا، چون این هیئت نذر معتد به شرعی نیست، پس منعقد نمی شود نظر در غیر موضع نظر. اگه مردی هم چه نظری بکنه نظرش باطله. و قیل و القائل ابن ادریس، مرحوم ابن ادریس فرموده یبطل فیه ما، هم در زن هم در مرد هم چه نظری باطله. لما ذکر، به خاطر اینکه این نظر خلاف اصله، ما اصل کلی داریم که نظر اگر راجح باشه شرعن درسته، این نظر هیچ وجه شرعی نداره پس اصلا باطل درست نیست. روایت چی میگین؟ ابن ادریس میگه روایت ضعیفه و به خاطر استضعاف روایت. شهید اول میفرماین قول اقرب از صحت و فیه ما، هم در زن هم در مرد هم چه نظری درسته، لنسه به خاطر همین روایت. اگر کسی بگه روایت ضعیفه و ضعف و سنده و ضعف سند در این حدیث جبران می شود به سبب شهرت، مشهور علما به این حدیث عمل کردن، عمل مشهور ضعف سند رو جبران می کنه. سوال، روایت در رابطه با زن تنها، حکم مرد رو از کجا استخراج کردین شما؟ می فرماین اگر در زن همچه نظری صحیح باشه در مرد به طریق اولا صحیحه، این نظر در زن مخالف با عرض کنم که عفت عمومی هست. وقتی در زن هم که نظری درسته نظر کنه چهار دست و پا طواف کنه درسته، وای که مخالف عفت عمومی است، در مرد به طریق اولا درسته. و اذا ثبت فی المرأته، اگر هم که نظری در رابطه با زن ثابت بشه، ففی الرجل به طریق اولا، در مرد به طریق اولا باید درست باشه. شهید ثانی میفرمایند اقوا چیزی است که اختیار کرده او را مرحوم ابن ادریس، من البطلان مطلقا، چون روایت ضعیفه پس این نظر باطله. و رو به ما قیل قول چارم گفته شده نظر بسته می شود، نظر درسته دون الوصفه، اما وصفش درست نیست، نظر کرده یک طواف چهار دست و پا، اون چهار دست و پایی که صفت طواف باطله ولی اصل نظر درسته، یعنی نتیجه این که یک بار طواف میکنه به صورت مشهور. شهید ثانی می فرماید و یضعف به عدم قصد مطلق، این قول تضعیف می شود به این که اون ناظر قصد نداشته مطلق طواف رو، این ناظر نظر کرده طواف مقید به این شکل رو، خب اذن تفل قید انتفل مقید، اگه قیدش باطل باشه مقید هم باطل خواهد بود، پس داریم باید بگیم از ریشه این نظر باطله. خب مسئله پنجم میفرماین مستحب است اکثار و طواف لکل حاضر به مکه مستطاع، مستحب است زیاد طواف کردن برای هر کسی که در شهر مکه حاضره به اون مقداری که میتونه. و هو افضل من الصلاة تطوعا، و این طواف فضیلتش بیشتر از نماز مستحبی برای شخصی که وارد مکه میشه مطلقا، برای شخصی که وارد به مکه هست، شخصی که مجاور مکه نیست مطلقا، چه میخواد در شهر مکه زیاد بمونه چه کم میخواد بمونه، کسی میخواد بیاد ایام حج یک ماه اونجا باشه بعد بره، یا کسی میاد سه سال میخواد در مکه باشه ولی قصد مجاورت نداره، مطلقا بر وارد به مکه طواف فضیلتش از نماز مستحبی بیشتره. ولی مجاور فی سنت الاولا، شخصی که قصد مجاورت در شهر مکه رو داره در سال اول طواف مستحب بیشتر از نماز باشه، و فی ثانیه یتساویان، در سال دوم طواف و نمازش مساوی باشه. اگه دو ساعت در روز وقت داره بیاد در مسجد حرام بمونه، یک ساعت طواف کنه، یک ساعت نماز مستحبی بخونه. و یشرک بینهما، شرکت بده بین طواف و نماز. و فی سال سه، در سال سوم تطهیر الصلاه افضل، در سال سوم نماز افضل از طواف میشه کل مقیم، مثل کسی که دیگه مقیم در مکه هست. خب حالا زیاد طواف کنه مقدارش چقدر است؟ در روایات مشخص شده که یک حدی برای ذکر شده، ولی یکن طواف 360 طواف، مستحب است که طواف 360 طواف باشه. فان عجز عنها جعلها اشواطا، اگر از 360 طواف عاجز باشه 360 شوط انجام بده. و تکون احدا و 50 طواف، 51 طواف میشه. و یبقى 3 اشواط، 3 شوط باقی مونده داره که تلحق به طواف الاخیر، ملحق می شود به اون طواف اخیر. یعنی آخرین طواف رو که هفت شوط، سه شوط هم انسان بهش عرض کنن که اضافه میکنه میشه 10 شوط. خب ما بعداً در مسئله ششم خواهیم گفت که قران در طواف مستحب مکروه، این که شد قران میفرمایند و هو مستثنا من کراهت القران فی النافله بالنفس. و این ملحق شدن به طواف اخیر در این مورد استثناء شده از کراهت قران در باب نافله به سبب نفس. روایت داریم که میتونه این کار رو بکنه، ولیکن بعضی از اصحاب جور دیگه گفتن و مستحب دانستن، بعضی از اصحاب ملحق نمودن این سه شوط را به اربعت اخرى، بعضی از اصحاب گفتن این سه شوط رو چهار شوط دیگه هم بهش اضافه کنه، لتسیر مع زیادت طوافا کاملا، تا اینکه با اون چهار شوط دیگه یک طواف کامل بشه. حذرا من القران، به خاطر حذر کردن از قران، انسان مرتکب قران نشه. و استحباب ذالک لا ينافذ زیاده، این جواب از اون اشکال مقدری است که ما گفتیم. این قول که در روایت 360 شود شده، شما 4 تا اضافه کردید میشه 364 تا، میگن و استحباب این 4 شود و استحباب این 360 تا منافی با زیادتر نیست. در روایت میگه یک حدی رو مشخص میکنه، حد اقل این حد در باب مستحبات، بیشتر طواف کرد اشکالی نداره. و اصل القران فی العباده مع صحتها، جواب از یک اشکال دیگره که اونجا عرض کنم که اگر اون سه شوط رو اضافه به اون طواف قبلی کنه که قران میشود، میفرمان خب قران میشه اشکال نداره. قران وقتی روایت هم داریم در باب عبادتی که مستحب است، منافی با استحباب نخواهد بود، چون روایت هم داریم حتی ثوابش هم کمتر نمیشه. و اصل القران فی العباده، اصل قران در باب عبادت با صحت اون عبادت منافی با استحباب نخواهد بود. و هو حسن، و همین عرض کنم که قول اخیر حسنه، بین استحب الامران، ولو میتونیم بگیم هر دو جور مستحبه، میتونه چهار شود و این سه شود اضافه کنه، یه طواف کاملا اصلا کامل انجام بده، میتونه اون سه شود رو ملحق به قبلی کنه، مرتکب قران بشه. از سادسه مسئله ششم در رابطه با قران هست، میفرماین قران بین اسبوعین. قران دو معنا داره، معنای اولش بین اسبوعین، بین دو تا هفت تا طواف مقارنت انجام بده، به حیث لا یجعل بینهما تراخیا، به این که فاصله قرار ندهد بین دو تا طواف، حتی نماز طواف رو نرود بخونه، هفت دور طواف کنه دوباره پشت سر اون هفت دور دیگه انجام بده. یک معنای قران، لقد یطلق علی الزیادت عن العدد مطلقا، و گاهی قران اطلاق می شود بر زیادی از عدد، زیادی از هفتا مطلقا، چه به هفت دیگه برسه و چه به هفت شوط دیگه نرسه. حالا قران خبرش اینه، مبتلاست، مبتلون فی طواف الفریضه، در طواف فریضه باطل کننده است، حرام است و مبتله، کسی مرتکب قران بشه در طواف فریضه. ولا بأس به فی نافلته، اشکالی نیست به این قران در باب نافله. وین کان ترکو افضل، ولو ترکش بهتره. و نبه به افضلیت ترکه علی بقاء فضل معه، این که فرمودن ترکش بهتره، معناش اینه اگه کسی ترک نکنه قران در طواف مستحبی فضیلت داره، یعنی بازم ثواب داره، ولی اگه ترک کنه افضله. و نبه به افضلیت ترکه، آگاهون مصنف بین که فرمود ترکش افضل است علی بقاء فضل معه، که با اون قران فضیلت باقی میمونه، ثواب هست اگه ترک کنه بهتره. کما هو شأن کل عبادت مکروه،
چنانچه شأن هر عبادت مکروهه چنین است. این هر عبادت رو وقتی گفتن مکروهه یعنی اقل و ثوابنه، یعنی ثوابش کمتره. و هل تتعلق الکراهه، آیا کراهت تعلق میگیرد به مجموع طواف، هم طواف اول و هم طواف دوم، هم به زیاده، یا این کراهت و ثواب کمتر مال مازاده؟ میفرمایند قول اجود دومی است، یعنی بگیم کراهت تعلق میگیرد به اون مازاد ان عرض قصدها بعد الاکمال، اگر عارض شود قصد اون زیاده بعد از کامل کردن طواف اول. اگر بعد از اینکه طواف اول تموم شد نیت قران کرد، طواف اول ثوابش درست محکم و پابرجا، طواف دوم ثوابش کمتر میشه. و الا بل اول، و الا یعنی اگر در بین بعد از طواف اول عارض نشده قصد و از اول قصد قران بوده، بل اول، پس قول اول، یعنی کراهت به مجموع تعلق میگیره. و علی تقدیرین، بنابر هر دو تقدیر، فزیادتو یستحق علیها ثوابون، این زیادی مستحق ثواب هست به صورت کم و این قله، ولو ثواب کم باشه. چون گفتیم خلاصه کراهت به معنای اقل ثوابن در باب مستحبات می باشد. القول به سعی و تقصیر، قول در سعی و تقصیر و مقدماته. اجازه بدیم 4-5 دقیقه باقی مونده یه مقدمه ای رو ما عرض کنیم، چون عبارت فردامون زیاد طولانی میشه، بتونیم عبارت فردا تمام کنیم. واجب از واجبات عمره گفته شد، احرام، طواف و نماز طواف. چهارم و پنجم سعی و تقصیر می باشد. در بحث سعی دو مطلب مورد بررسی قرار میگیرد، یکی مستحبات سعی و دیگری واجبات سعی. قبل از بیان مستحبات، سه مرکز از مراکزی که در مسجد الحرام و اطراف مسجد وجود داره بهش اشاره میکنیم و توضیح میدیم، بعد وارد اصل مطلب میشیم. انسان اگر در رکن عراقی، یعنی جایی که حجر الاسود است، پشت به حجر الاسود بیسته و یک خط مستقیمی رو بره پشتش به حجر، یک خط مستقیمی رو سیر کنه، حدود 18.5 متر که از حجر بگذرد میرسد به چاه زمزم، که حالا توضیح میدیم زمزم چیه، تاریخش خلاصه است. و از همونجا همون خط رو که مستقیم ادامه بده و مسافتی بره میرسه به کوه صفا. فاصله بین کوه صفا و کوه مروه حدود 420 متر می باشد. صفا و مروه دو کوه کوچک در اطراف مسجد الحرام که الان ارتفاع صفا حدود 15 متر و ارتفاع مروه حدود 8 متر وجه تسمیه این دو چیه؟ چرا به صفا میگن صفا، به مروه میگن مروه؟ اینجا دو نظره، بعضی میگن صفا و صفات به معنای سنگ یک دست که خاک و ریگ مخلوطش نیست، به کوه صفا میگن صفا چون همچه سنگیه اونجا، سنگ یک دست. و مروه و مروه به معنای سنگ سفیدیست که به توسط او آتش روشن میکردن قدیما. مروه سنگش اون شکله، ازا اسم کوه شده مروه. و قول دیگری داریم بعد از ترک اولای آدم علی نبینا و آله و علیه السلام از بهشت که اخراج شدند، حضرت آدم در کوه صفا فرود آمد به اعتبار این که لقب حضرت صفی بود، صفی الله، کوه خوانده شد به نام صفا، که حدیث داریم آدم الذی اصطفاه الله نزل علی الصفا، و حضرت حوا که مرعه بود، زن بود، در روی کوه مروه فرود آمد، لذا به اون کوه گفته شد مرعه و بعد از کثرت استعمال شد مروه، که حدیث پشت سرش اینه ول مرعتو علی المروه، آدم الذی اصطفاه الله نزل علی الصفا و المرعه علی المروه. بله دیگه وقت من گذاشت، حالا این مقدمه اما تمام بود. چرا وجه تسمیه چاه زمزم به زمزم چی هست و چرا طواف بین سعی بین صفا و مروه 7 شوطه، این علتش رو انشاءالله در جلسه بعدی از خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله. دیگه
۳۲۶۹ از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا عبد القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاه ترغم عیوب الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الرابعة لا يجوز الجمع بين النسكين الحج بالعمرة بنية واحدة سواء من ذلك القران وغيره على المشهور، فيدخل كل منهما للنهي المفسد للعبادة كما لو نوى صلاتين خلافا للخلاف
حيث قال ينعقد الحج خاصة. عرض شد که در فصل دوم از فصول کتاب الحج چهار مسئله مورد بررسی قرار می گیرد. سه مسئله تو عرض کردیم، فعلا به در مسئله چهارم می باشد. در این مسئله مطالبی مورد بحث قرار خواهد گرفت. مطلب اول فرمایند اگر در آغاز حج برای حج و عمره با هم نیت کنند، جاب تعبیر بهتر جمع کند بین حج و عمره به یک نیت، در این صورت حج و عمره اش باطل می باشد. به خاطر این که نهی داریم از این عمل و در اصول خوانده ایم نهی در عبادت مفسد می باشد. مطلقا چه حج قران چه افراد و چه تمتع علی الاشهر در مقابل اشهر دو قوله، یک قول شیخ طوسی در کتاب خلاف، ایشون فرموده در این صورت حج او درست است ولی عمره باطل است. و مرحوم عبدالصلاح حلبی فرموده است که در حج قران اشکالی ندارد، حج و عمره به یک نیت انجام بشود. مطلب دوم، اگر در اثناء حج در افراد مثلا یا در اثناء عمره در حج تمتع که عمل اول عمره است، اگه در اثناء عمل بیاد شروع کند عمره مفرد را در حج افراد یا حج تمتع رو در باب عمره تمتع، و و به تعبیر دیگه فعلا داره عمل اول حج و عمره انجام میده، که عمل اول در افراد قران حج، در تمتع عمره، در بین عمل آمد عمل رو قطع کرد، شروع کرد عمل دوم رو انجام دادن. اینجا مسئله چه حکمی پیدا میکنه؟ مسئله در اینجا